بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اجاره، اونجا که مباشرت قید نشده باشد، مستأجر فی الجمله میتواند اون عین مستأجره را به غیر واگذار کند، یا عملی که مورد اجاره است اون را به دیگری واگذار کند به عنوان عقد اجاره. این فی الجمله بحثی در اون نیست. عمده آن است که آیا میتواند با مال اجاره بیش از مال اجاره قبلی واگذار کند یا نه، و همچنین آیا با اجرتی کمتر از اجرت قبلی واگذار کند یا نه. این دو تا مسئله متقابل هم هست در دو باب. اونجا که عینی را اجاره می کند، آیا می تواند به اکثر از مال اجاره اجاره بدهد یا نه در اجاره ثانی. اونجا که عملی را اجیر می شود، آیا می تواند اون عمل را به یک اجیر دیگری به کمتر از اجرت واگذار کند یا نه، که این فرق تا کنون مطرح نشد. اونجا که سخن از اجاره الاجیر است، مال جاییست که کسی کارگری را اجیر بکند، آیا این کارگری را که اجیر کرده است می تواند به دیگری همین کارگر را اجاره بدهد به اجرت اکثر یا نه، که تا کنون صحبتش بود و اما حکمش ناتمام موند. و اما این فرعی که الان عنوان شد این است که خود اجیر، نه اجارت الاجیر، اونی که تا کنون روایاتش خونده شد و حکمش هنوز به اتمام نرسید، اجارت الاجیر بود. حالا خواه به عنوان اجاره عبد یا اجاره کارگزار دیگر، شخصی کسی را اجیر می کند، یعنی منفعت ماهانه یا سالانه او را متملک می شود، اونگاه همین اجیر را به دیگری اجاره می دهد، که این صحبتش شد و حکمش هنوز تمام نشد. فرعی که مقابل آن است این است که خود اجیر کاری را قبول می کند، همین کار را به اجیر دیگر واگذار می کند. منتها دو تا فرع است با دو تا معیار مختلف، و اونی که در فرع اول کسی اجیری را اجاره بکند، اونگاه به اجاره ثانیه اجاره بدهد که مال اجاره دوم اکثر از مال اجاره اول باشد. این است که بحثش شده و حکمش هنوز نیامده. و اما فرع متقابلان است که اجیری کاری را قبول می کند که انجام بدهد، همین کار را به اجیر دیگر واگذار می کند به اجرت کمتر. این همون راه های معروف مقاطع کارهاست. احداث یک خیابانی را، مرمت کردن یک کوی و برزنی را، یک مقاطع کاری در یک مزایده برنده می شود، همین اجیر شدن را، همین مرمت خیابان را به یک مقاطع کار دیگر اجاره می دهد به اجرتی که کمتر از اجرت خودش است. آیا اینم جایز است یا نه؟ هر دو فرق مطرح است. منتها مرحوم صاحب حداق اینها رو کنار هم مطرح کرده، این آیون اینجا مطرح نکردن، یعنی محقق و سایر بزرگان. خب این طرز بحث. اختلافی که در بین کلمات اصحاب هست نشون میدهد که نه سخن از اجماع هست تا آدم نتواند مخالفت کند، نه سخن از شهرت محقق است که نتواند مخالفت کند، بلکه مشهور بین قدما حرمت است و مشهور بین متأخرین جواز. یعنی از علامه به بعد خیلی ها فتوا به جواز دادن، یعنی می شود عینی را اجاره کرد، مستأجر می تواند عین مستأجره را به اجاره ثانیه واگذار کند، می تواند. این را نه تنها مرحوم شهید ثانی در مسالک صریحاً فتوا به جواز داد، مرحوم علامه در متن قواعد فتوا به صحت داد، محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح قواعد فتوا به صحت داد، فخر المحققین در ایضاح فتوا به صحت داد، و خیلی از بزرگان فتوا به صحت دادن، طوری که مرحوم صاحب حدائق میگوید مشهور بین المتأخرین جواز است علی کراهتین، چه که مشهور بین قدما منع است. خب این فاصله فکری بین متأخرین و متقدمین، منشأ این هم قواعد عامه نیست، چون سخن از ربا و امثال ذلک فقط در کلمات مرحوم شیخ طوسی بود که نوع محققین رد کردن که اینجا سخن از ربا نیست. منشأ همه اختلاف هایی که بین متقدمین و متأخرین است در کیفیت استنباط از روایات باب است. متقدمین حرمت فهمیدن، متأخرین کراهت فهمیدن. متقدمین جمع کردن به نحو حرمت، متأخرین جمع کردن به نحو کراهت. عده از بزرگان و فقهایان متأخر المتأخرین اینا غالب تفصیل شدن، البته که در بین این مفصلین گروهی از متأخرین هم وجود دارن که همه اینها متأخر المتأخرین نیستن. اینا تفصیل قائل شدن بین زمین و بین دار و بیت که یک حکم دارن و حانوت یعنی کاروانسرا مسکن و مانند آن و اجیر، که گفتن اگر کسی شخصی را اجیر کرد یا خانه را اجاره کرد یا مغازه را اجاره کرد یا کاروانسرای را اجاره کرد، حق ندارد به اکثر اجاره بدهد، ولی زمینی را اگر اجاره کرد میتواند به اکثر اجاره بدهد. فاصله بین زمین و غیر زمین قائل شدن. عده‌ای چون فهمیدن منشأ همه این اختلاف فتوا اختلاف تعبیر در لسان نصوص است، آمدن خود این نصوص را بررسی کردن، گفتن اون چه که در این نصوص محور بحث است 6 عنوان است، مثل مرحوم آشرام دوسر محقق اصفهانی رضوان الله. این بزرگان آمدن محصول این نصوص را در 6 عنوان خلاصه کردن، فرمودن به این که این مسئله آسیا، مسئله کشتی، اینها علاهده مطرح است. مسئله زمین و دار و بیت که یک عنوان است، حانوت و اجیر هم که هر کدام عنوان جداگانه دارن، اینا 6 عنوانن. درباره همه این عناوین ششگانش در کنار 6 فرع جداگانه بحث کردن، منتها مسئله حانوت و اجیر و دار و بیت که حکمشون یکیست یک جا بحث کردن. این بزرگان فرمودن به این که چاره جز بررسی نطاق روایات نیست، چاره جز نیست. اما چرا متأخرین یعنی از علامه به بعد فتوا به کراهت دادن؟ علامه محقق ثانی فخر المحققین و جد فخر المحققین، پدر مرحوم علامه یعنی فخر المحققین، در ایضاح میگوید جد من هم همین حرف زده است، یعنی پدر مرحوم علامه هم غالب کراهت بود. نه تنها فخر المحققین در ایضاح میگوید و الیه ذهب جدی، بلکه مرحوم صاحب حدائق هم در حدائق میگوید که مرحوم علامه در مختلف از پدر بزرگوارش هم قول به کراهت نقل کرده است. خب چجور شد که این تفصیل در متأخر المتأخرین پیدا شد که بین زمین و غیر زمین فرق گذاشتن؟ گفتن در زمین جایز است و در غیر زمین یعنی اون 3 عنوان یا 4 عنوان دیگر جایز نیست، در آسیا و سفینه جایز است علی کراهتین. این فرق از کجا پیدا شد؟ با اینکه نصوص مورد مشاهده همین اصحاب بود، چه متقدمین چه متأخرین، اختلافی که در فتوای متقدم و متأخر است در نحوه جمع دلالی بین این طوائف متعارض است، وگرنه نصوص را همه معتبر دانستن و به همه این نصوص تا حدودی عمل کردن. منشأ اختلاف این است که اون بزرگانی که آمدن قائل به فتوا به جواز همه دادن، یا اونهایی که فتوا به حرمت همه دادن مثل صاحب حدائق، اینها از این عناوین تمثیل فهمیدن نه تعیین، مثلا فخرالمحققین در ایضاح یا محقق ثانی در جامع مقاصد وقتی میخواد استدلال کند بر این که مستأجر میتواند عین مستأجره را به اجارت ثانیت زائدت علی الاجارت الاولا اجاره بدهد، به همین روایات عرض تمسک میکند. اصلا در ذهن شریفش نمیآید که شاید عرض خرج تعبدن، به روایت عرض تمسک میکند. خب یعنی می شود که او این ندیده باشد روایات دیگر را که فرمود عرض مثل بیت و دار نیست، فضل بیت و دار حرام است. ایشون از این مسئله عرض مطلق عین مستأجر فهمیدن. اجاره زمین جایز است، یعنی هر عین مستأجری را می شود در اجاره ثانیه به اجرت زائده اجاره داد. اونگاه چون این روایات صریح در جواز است، اون روایاتی که منع می کند هم بر حضاضت و کراهت می شود. القاء خصوصیت کرده از عرض هیچ اصلا به ذهن فخرالمحققین و امثال ایشون نیامده که شما که داری استدلال میکنید بر جواز اجاره ثانیه به اجرت زائده به روایات عرض، این مخصوص عرض باشه. اصلا به ذهنشون نیامده. وقتی ایضاح رو ملازم فرمود یا جامع مقاصد رو ملازم فرمود، مثل این که اصلا این شبهه در ذهن اینها نبود، عرض فهمیدن. متقابلا مرحوم صاحب حدائق هم خصیصه برای زمین یا خصیصه برای دار و بیت و حانوت و اجیر قائل نیست، حرمت را توسعه میدهد. میگوید به این که وقتی در روایات مسئله حانوت، بیت، دار که دوتایی یکیان، اجیر، مسکن، این گونه از عناوین تحریم شده است، فقیه با مشاهده افراد پی به ضابط کلی میبرد، همونطوری که لغوی با تأمل در موارد استعمال پی به ضابطه کلی میبرد. این خلاصه حرف مرحوم صاحب حدائق در حدائق. ایشون بعد از اینکه این روایات نقل میکند میفرماید گرچه این روایات مانع و ناهیه درباره این سه چهار عنوان است، این درباره دار است و بیت، حانوت است و مسکن است و اجیر و مانند آن و در موارد دیگر نیامده، ولی فقیه با مشاهده این موارد خاصه به اون ضابط عام پی میبرد، معلوم میشود که اجاره عین مستأجره به اکثر من مال اجاره الاولا جایز نیست. خب اینم یه نحوه برداشت که اون بزرگان تمثیل فهمیدن نه تعیین، و مرحوم صاحب حدائق هم تمثیل فهمیدن نه تعیین، منتها فخرالمحققین و امثال ایشون تمثیل برای جواز فهمیدن، روایات عرض را مدار قرار دادن. این بزرگان تمثیل را، این روایات مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق، از این روایات مانعه هم تمثیل فهمیدن نه تعیین، منتها روایات مانعه را معیار قرار دادن. بله بله، اینا هم بر درجات حضاضت و کراهت می شود. اگر چنون چه عرض خصوصیتی ندارد تمثیلا ذکر شد نه تعیینا، پس همه اعیان مستأجر قابل اجاره است به اجاره زایده. اگر چنون چه دار و حانوت و مسکن و اجیر خصیصه‌ای ندارد همونطور که صاحب حدائق فهمید، پس هیچ یکی از اعیان مستأجر را نمی شود اجاره داد به اجاره ثانیه. هر کدام از اینها رو کلی فتوا دادن، منتها این گونه از موارد رو به عنوان تمثیل فهمیدن نه به عنوان تعیین. محققین از متأخرین و متأخر المتأخرین میگوین شما از کجا القاء خصوصیت میکنید؟ از کجا جزم دارید به اینکه بین زمین و غیر زمین فرق نیست؟ این جزم از کجا پیدا شد که شما به طور یقین حکم بکنید به اینکه این روایاتی که درباره زمین اجازه داد چه فرقی است بین زمین و غیر زمین؟ پس هر عینی را می شود اجاره داد. یا همچنین اون روایاتی که معنی کرده است از اجاره دار و بیت و حانوت و مسکن و اجیر، اگر کسی بخواهد مثاب حدائق فتوا بدهد به عام باید به ایشون هم عرض کرد شما از کجا جزم دارید به عدم خصوصیت. این است که مرحوم صاحب جواهر راه سوم را انتخاب کرده که تفصیل اولا و احق است، یعنی در عرض جائز، در اونها جائز نیست، مگر در صورتی که احداث حدث بشود و مانند اون. خب پس محور فرمایش این بزرگان کیفیت استنباط از این نصوص است، نه از قواعد. حالا چاره جز این نیست مگر اینکه این روایات درست دوباره هر کدام اینها بررسی بشود، ببینیم به اینکه نطاق اینها واقعا اجازه القاء خصوصیت میدهد یا اینکه در محدود خاص خودش وارد شده. این روایات در باب 19 به بعد کتاب الاجاره در احکام الاجاره وسائل است. اولین باب 19 است که می فرماید اجاره عین مستأجره ثانیاً جایز است. این همون نظم فقهی در اینجا رعایت شده، یعنی اولا ثابت کردن تقیه بابی که مستأجر می تواند چیزی را که اجاره کرده ثانیاً به مستأجر دیگر اجاره بدهد. این عنوان، حالا خواه به مجر اجاره بدهد خواه به دیگری. و اما روایات باب 20 که مربوط به بحث ماست، روایات باب 20 عنوانش این است: باب انه لا یجوز ان یوجر الرها والمسکن والاجیر با اکثر من الاجره اذا لم یحدث حدثن او یقرم غرامتن او یکونو بغیر الجنس. که این مقدار اشاره شد، باز تتمش هم باز بخواست خدا باید بیاد با در دو مقام بحث بشه. این دوتا استثناء با هم فرق دارد، یکی از نصوص استفاده میشه، یکی از تعبیرات روایی. خب روایت اول این است که عن سلیمان بن خالد، چون نوع این روایات معتبر است از در سند سخنی نیست، فرق است، فرقی از منتها تفاوتی که هست بعضی صحیحن بعضی حسنن بعضی موثقه، البته بعضی هم ممکنه مورد نقد باشن که اشاره میشه. روایت اولا ابی عبدالله السلام قال اینی لأکره ان استأجر الرها وحدها ثم اعاجرها با اکثر من مستأجرتها الا ان احدث فیها حدثن او اقرم فیها قرمن او قرمن، چون قرم و قرب هر دو صحیح است. فرمود من کراهت دارم، خوشم نمیاد که آسیایی را به تنهایی اجاره کنم، یعنی بدون باغ و زمین. گاهی آسیا با زمین و باغ اجاره می شود، اون حکمش جداست. یه وقت آسیا به تنهایی اجاره می شود. فرمود من خوشم نمی آید که آسیا را به تنهایی اجاره کنم، بعد همون آسیا را به اکثر از اون چه اجاره کردم به دیگری واگذار کنم. من خوشم نمی آید. حالا این حکم شخصی است که ماها این کار را نمی کنیم، ما اهل بیت این کار را نمی کنیم، یا حکم فقهی است؟ و اگر حکم فقهی است، آیا این کراهت کراهت فقهی است یا کراهت روایی است؟ این ظهوری در حرمت ندارد، البته بتواند با قواعد عامه با اطلاقات اولیه معارضه کند، این چه نیست، چون اطلاقات اولیه و قواعد عامه جواز است. دلیلی از در اصول اولی بر معنی نیست، زیرا مستأجر مالک منفعت شد. وقتی مالک منفعت شد، در صورتی که در اجاره اول شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر ثانی حق دارد اون منافع را شخصا استیفا کند یا تسبیبا استیفا کند. رو قاعده اولیه که جایز است به هر وجهی، چه اکثر چه اقل چه مساوی. این روایت اون چنان ظهوری ندارد که بتواند جلوی قواعد عام را بگیرد، گرچه ظهوری در کراهت فقهی ندارد، اما ظهوری هم در حرمت ندارد. اینی که برای ماش محمد حسین رضوان لله برای رهای باب جدایی عنوان کرده است، فرع جداگانی، چون روایات جداگانه دارد. روایت دوم ان ابی ربیع شامی است، ان ابی عبدالله السلام. اختلافی که بین بعض از فقها تعبیر میکنند به اینکه حسنه یا صحیحه یا معتبره، بالاخره اصل اعتبار این روایت ابی ربیع شامی مورد اعتراف نایون است. ان ابی ربیع شامی ان ابی عبدالله السلام قال سألتو عن الرجل یتقبل الارض من الدهاقین، ثم یعاجروها به اکثر مما تقبلها بهی و یقوم فیها به حضرت سلطان. زمینی رو از کشاورزان، کسانی که سلطه بر روستا دارن، دهقانن و دهبانن، نه دهبان مصطلح، اجاره میکند، بعد به اکثر از اون چی که خودش قمال کرد و اجاره کرده است به دیگری اجاره میدهد و مالیات رو هم خودش میپردازد. البته این رو هم مورد استفاده در باب مزارعه هست، هم مورد استناد در باب اجاره. حضرت فرمود لا بأس بهی، چرا؟ ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت. اگر میفهمون لا بأس به، این فقط لسانش جواز در زمین بود، حالا اگر کسی میتوانست القاء خصوصیت کند، نحوه برداشت مال او بود. اما وقتی که میفرماد زمین مثل اجیر نیست، مثل بیت نیست، معلوم شد خصیصه ای برای زمین هست. با تصریح به اینکه زمین مثل خانه نیست، زمین مثل اجیر نیست، معلوم شد همه اعیان مستجره یه حکم ندارن. ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، چرا؟ برای اینکه ان خب مثل اون نیست، یعنی حکم اونها آسان تر است. نفی مماثله گاهی به این است که در زمین مکروه است، در اونها اصلا کراهت هم ندارد، یا نه نفی مماثله به این است که در زمین ممکن است جائز باشد علا کراهتن یا بدون کراهه، ولی در اونها حرام باشد. نفی مماثله اعم از آن است که حکم بیت و اجیر شدید باشد یا خفیف. لذا حضرت فرمود که نه، حکمشون شدید است. ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البیت، چرا؟ برای که ان فضل الاجیر والبیت حرام. این عنوان فضل هم تفتن خوبی است که مردم شامسن دارن. ایشون فرمودن به اینکه دیگران گفتن در صورت وحدت جنس اشکال دارد، در صورتی که مال اجاره دوم جنسش غیر از مال اجاره اول باشد اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه روایت فرمود اکثر از مال اجاره اولی ممنوع است. این اکثر در صورتی است که هر دو یک جنس باشند، یعنی اگه مال و اجاره اول گندم است، مال و اجاره دوم گندم باشد. زیرا اگر مال و اجاره اول گندم بود، مال و اجاره ثانی جنس دیگری بود مثل آهن یا فرش، نمی‌شود گفت آهن اکثر از حدید از هنته است، مگر اینها به یک قیمت خارجی تقویم بشوند بعد ارزیابی بشوند. ظاهرش این است که خود مال و اجاره ها یکی بیش از دیگری باشد، نه محصول این اجرت ها یکی بیش از دیگری باشد. لذا گفتم وحدت جنس شرط است، از کلمه اکثر خواستن استفاده کنند. ایشون فرماند که همه روایات که سخن از اکثر ندارد، بعضی دارد فضل مطلق زیادی. خب اونجا که دارد فضل، مگر ناظر به مسئله مالیت نیست؟ خب اگر کسی در اجاره اولا چیزی را اجاره بکند به 10 من گندم، بعد اجاره بدهد به یک فرش که فرش گرانتر از اون 10 من گندم است، اینجا صادق است فضل و ثانیت علل اولا، فضل که صادق است. حالا لازم نیست عنوان اکثر صادق باشد. میفرمان به این که اولا اون خیلی معیار نیست، ثانیا هم اگر شما در اون معیار بخواد سخن بگویید، روایات کلمه اکثر را در همه روایات اخذ نکرده، فضل هم دارد. فضل در صورتی که اجاره ثانیه زائد باشد ولو اختلاف جنس داشته باشد صادق است. این زمینه می شود برای اینکه نه فرمایش فخرالمحققین درست باشد، نه فرمایش محقق ثانی درست باشد، نه فرمایش صاحب حدائق. اونا گفتن مطلقا جایزه است تام نیست، اینا گفتن مطلقا حرام است تام نیست. چون این نصوص مفصله به صراف فرق می‌گذارد. در ذیل همین روایت سوم آمده است که لو ان رجلا استاجر دارا به 10 دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها به 10 دراهم لم یکن بهی بأس ولیکن لا یعاجرها به اکثر من مستعجرها. می فرماید به این که اگر کسی خانه را اجاره کرده، دو قسمت را خودش نشسته، یک قسمت را اجاره داده، به مال اجاره‌ای که معادل با مال اجاره قبلی است اشکال ندارد. یعنی اگر به 100 درهم اجاره کرده خانه، سه اتاق را، دو اتاق را خودش نشست، یک اتاق را به مستأجری دیگر اجاره داد به 100 درهم، عیب ندارد. اکثر از مال اجاره قبلی نباید باشد، در حالی که اینجا در تحلیل فضل هست. روایت چهارم هم این است که علی ابن ابراهیم ابی که سندش قبلا خونده شد، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعاجر الارض ثم یعاجرها به اکثر من مستأجرها فقال لا بأس ان هذا لیس کالحانوت والاجیر. خب این نص در فرق بین زمین و غیر زمین است و جا برای القاء خصوصیت نمی گذارد، نه برای قائلین به کراهت مثل علامه و فخر المحققین و محقق ثانی امثال ذلک، نه برای مرحوم صاحب حداقه امثال صاحب حداقه. نه می توان حکم زمین را به غیر زمین داد، کاری که فخر المحققین کرد و علامه کرد و محقق ثانی امثال ذلک. نه می توان حکم حانوت و بیت و اجیر را به زمین داد، چون که بعضی ها کردن. فرمود لا بأس ان هذا لیس کالحانوت والاجیر. خب تا کنون سه عنوان خارج شد، یکی بیت بود و دیگری حانوت و سوم اجیر. اجیر در این دو روایت تکرار شده، ولی در روایت قبلی بیت بود و در این روایت حانوت است. چه مرکز زیست چه مرکز کسب، حانوت مرکز کسب است، بیت مرکز زیست. ان لا بأس ان هذا لیس کالحانوت ولا الاجیر ان فضل الحانوت والاجیر حرام. خب نه تنها نفی مماثله کرد، بلکه تصریح کرد به اینکه حکمش حرمت است. روایت پنجم کن ابراهیم بن میمون است، این است که ان ابراهیم ابن المثنى سأل ابا عبد الله و هو يسمع. ابراهیم ابن میمون میشنید، این مستمع بود، و ابراهیم ابن المثنى سائل. از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد عن الارض یستأجر هر رجل ثم یؤاجرها به اکثر من ذلک، قال علیه السلام لیس به بأس، این عیب ندارد. ان الارض ليست بمنزله الاجيره والبيت ان فضل البيت حرام وفضل الاجيره حرام. این روایت هم مثل اون دو روایت نفی مماثله کرده است، اولا حکم بیت و اجیر را شدید دانسانیان، و خصیصه ای که این روایت دارد این است که اجیر و بیت را جدا جدا ذکر کرد، یعنی هر کدام را با جمله مستقل. اون روایات داشته که این چنین بود که ان فضل الحانوت والاجیر حرام، یا ان فضل الاجیر والبیت حرام. اما این در این روایت با دو جمله مستقل هر کدام ذکر شده است، ان فضل البیت حرام و فضل الاجیر حرام، که این قوی تر از اون روایات گذشته است. احتمال این که چون کلمه معاجره ذکر شده است این به باب مزارعه برمیگردد نه به باب اجاره، این اشاره شد که ناتمام است، برای اینکه کلمه استیجار کاملا نشان میدهد که باب استیجار است، به خصوص معاجره در خصوص باب اجاره هم آمده، چون که بعضی گفتن اجاره مصدر باب مفاعل است. روایاتی که در باب 21 وارد شده اون هم تا حدود ناظر به همین مسائل همین باب است، که منتها اون روایات باید علاهده خونده می شود. می موند روایاتی که مربوط به سفینه است، این کارهایی که مرحوم فعلا این عناوینی که مرحوم شامسن و دیگر را مطرح کردن، این است که مسئله کشتی هست، مسئله آسیا هست، مسئله اجیر هست، مسئله زمین هست، مسئله حانوت هست، مسئله دار و بیت. دار و بیت یکیست، چون گرچه بعضی از روایات لسانش دار بود، بعضی از روایات لسانش بیت بود. دار یعنی خانه، بیت یعنی اتاق. گاهی ممکن است دار و بیت یکی باشد، نظیر منطقه های روستانشین که بالاخره اتاقشون بیش از یکی نیست. دار یعنی خانه و بیت یعنی اتاق. البته اونجایی که اتاق متعدد است و محیط به یک دار هست، اونجا بین دار و بیت فرق است. بیوت هاییست در یک دار، ولی علی حال جای زیست خانواده است، جای زیست زندگی است. مسئله سفینه مونده است که این روایت سفینه را هم بخونیم تا بعد فعلا این بحث رو چیز کنیم. روایت دوم باب 20 تموم شد. الحمدلله.